ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید دولت ایران از سرنوشت لوینسون بی خبر است. شهر کیف پایتخت اوکراین بار دیگر صحنه تظاهرات گسترده شد. در حمله هلیکوپترهای بمب افکن ارتش سوریه به شهر حلب 36 تن جان باختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون مأمور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تأکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. به گزارش خبرگزاری ها، هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یکشنبه در خیابان های کیف گرد آمدند و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در تظاهرات مخالفان دولت، سناتور آمریکایی جان مکین که به پایتخت اوکراین رفته است، روز یکشنبه در پشتیبانی از طرفداران پیوستن اوکراین به اتحادیه بازرگانی اروپا سخنرانی کرد. او گفت مردم اوکراین حق دارند که آینده و سرنوشت خود را رقم بزنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه در حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه به بخشی از شهر حلب در شمال این کشور 36 تن کشته شدند. دست کم 15 تن از این قربانیان کودکان خردسال بودند. رویترز به نقل از ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقرند اضافه کرده که هلیکوپترهای ارتش سوریه در حمله خود بمب‌های بشکه‌ای به کار بردند که اگرچه دقت هدفگیری اندکی دارند ولی قادرند تلفات و ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورند. حزب سوسیال دموکرات آلمان که حزب چپ میانه آن کشور محسوب می شود، دعوت آنگلا مرکل را برای پیوستن به دولت پذیرفت و به این ترتیب راه برای سومین دور صدر اعظمی خانم مرکل هموار شد. به گزارش خبرگزاری ها، مقام های ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان گفتند که روز شنبه 3/4 اعضای این حزب موافقت خود را برای شرکت در ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی اعلام کردند. به گزارش رویترز، روز یکشنبه انبوهی از مردم بخارست در اعتراض به لایحه تصویب شده ای که در برابر فساد نمایندگان پارلمان رومانی نرمش قائل می شود به تظاهرات و راهپیمایی پرداختند. بر اساس این لایحه، نمایندگان پارلمان رومانی در برابر اتهامات فساد از مسئولیت بیشتری برخوردار می شوند و از تحقیقات ماموران دادگستری معاف خواهند بود. تصویب این لایحه با شتابی غیر منتظره صورت گرفته ولی هنوز قانونی نشده است. رئیس جمهوری و حزب مخالف دولت از این مسببه به شدت انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از صنعا پایتخت یمن روز یکشنبه پارلمان یمن لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن عملیات پهپادهای آمریکایی ممنوع شده است. سبا، خبرگزاری دولتی یمن، در گزارشی در این زمینه میگوید که این لایحه یک روز پس از آخرین عملیات پهپادهای آمریکایی در یمن تصویب شده که طی آن یک کاروان عروسی به اشتباه مورد اصابت قرار گرفت و چند غیر نظامی کشته شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه صدای دیگر، صدای زنان باشید که هر هفته همکارم رویا کریمی مجد درباره آخرین اخبار مربوط به زنان ایران برای شما تهیه میکنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که در آن به مسائل زنان پرداخته می‌شود و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. یک مرد، 4 پسر بچه و دختر بچه‌ای که روسری بر سر دارد سوار بر دوچرخه‌اند با این شعار که با یک گل بهار نمی‌شود و البته فرزند بیشتر و زندگی شادتر. اما در این پوستر که حالا دیگر می شود آن را همه جا یافت، از رسانه‌های دیجیتال و فیسبوک تا بیلبوردهای بزرگ سطح شهر، جای مادر خانواده خالی است. او نه بر روی دوچرخه جایی داشته، نه حتی در کنار کادر رو، و نه حتی در حال سر دادن این شعار که فرزند بیشتر زندگی بهتر. شاید بتوانیم پوستر را یکی از واقعی ترین تصاویر از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به زنان دانست، نگاهی که زنان را مادرانی خانه نشین می داند و می خواهد. نگاهی به طرحی که در سالهای اخیر در حوزه زنان مطرح شده تایید کننده این دیدگاه است. از سهمی بندی جنسیتی و بومیگزینی دختران جوان خواستار تحصیل در دانشگاه ها گرفته تا طرح جامعه زنان و این اواخر طرح جمعیت و تعالی خانواده. با تصویب این طرح به بهانه تحریم ازدواج خانواده، حق اشتغال و استقلال مالی را از زنان گرفته خواهد شد. همچنین در این طرح حق دسترسی به وسایل پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی به بهانه کم شدن جمعیت از زنان سلب شده و حق برابری در قوانین مربوط به طلاق و ازدواج به بهانه تحریم خانواده نادیده گرفته شده است. اما آیا مطرح شدن این طرح‌ها به معنای هرچه محدودتر شدن دیدگاه جمهوری اسلامی به زنان است و یا تنها تبعات دولت محمود احمدی نژاد است و تغییر دولت میتوان به تغییر آن هم امید داشت؟ آزاده دواچی، فعال مسائل زنان ساکن استرالیا، این طرح‌ها را حاصل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میداند و میگوید:
من فکر میکنم که در کل یک تفاوت کلی داره نسبت به زنها در جامعه ایران ایجاد میشه و در واقع در سیاست‌های مسئولان جمهوری اسلامی داره این تفاوت داره ایجاد میشه که این تفاوت به نظر من در تضاد با شرایط کنونی زنها در جامعه و در واقع فعالان زن هم از یک طرف دارن در برابر این تحقیقات و خیلی مقاومت میکنن. منطقه متاسفانه من فکر میکنم این یک استراتژیه که یک سیرش رو از زمان ریاست احمدی نژاد شروع کرده و همینطور داره در واقع این سیر رو تا آخر ریاست جمهوریش به صورت سیر سعودی داشت و حالا باید ببینیم که دولت آقای روحانی چه اتفاق میفته و آیا آقای روحانی قادر هستن و مجلس قادر هست که این طرح‌ها رو به حداقل برسونه، علیه زنها نباشه، مسائل و مصالح زنان رو در این طرح‌ها بیشتر در نظر بگیره و یا اینکه دوباره همون استراتژی ادامه پیدا خواهد کرد.
آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند، مشکل اصلی طرح جمعیت و تعالی خانواده نه تمرکز بر رشد باروری و سلامت عمومی افراد جامعه و مادران، بلکه تاکید بر نقش زن به عنوان مادر و با تعریف هویت سنتی او در جامعه مدرن امروزی است. جامعه‌ای که زنان آن تلاش می‌کنند هویت فردی خود را به دست آورند و فعالیت‌های اجتماعی خود را افزایش دهند، اتفاقی که در جمهوری اسلامی مخرب خانواده تلقی می‌شود. آزاده دواچی:
در واقع من فکر می‌کنم بحث اصلی دولت‌های مذهبی و سنتی این هستش که تمرکز اصلیشون رو بذارن بر روی خانواده و وقتی که مسئله خانواده در حکومت‌های مردسالار مطرح میشه، آخرین چیزی که اهمیت داره مسئله زن هست. زنان همیشه به عنوان یک ابزار هستن که در قوانین مذهبی و سنتی با اونا به عنوان کسایی هستن که همسر خوب، مادر فداکار و اینا توصیف میشن و هیچ گونه حق و هویت مشخصی رو برای اونها در نظر نمیگیرن و من فکر میکنم تا وقتی که این تاکید بر خانواده باشه و زن بیس خانواده نباشه، بلکه زن به عنوان یک کانون باشه که میتونه خانواده رو گرم نگه داره، میتونه بچه دار بشه، میتونه همسر خوب باشه، تا وقتی که اینها باشه من فکر میکنم همچنان این قوانین تبعیض‌آمیز ادامه پیدا کنه.
در ماده نهم این طرح آمده است که در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به جز پزشکی، پرستاری، معلمی که شامل تفکیک جنسی زن و مرد هستند، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. آزاده دواچی طرحی از این دست را تلاش برای تغییر الگوی زندگی زنان می‌داند و می‌گوید:
در تمام قوانینی که وضع میشه و به خصوص اینهایی که میره مجلس و در موردش صحبت میشه، اگر در تمامشون دقت کنیم مسئله اهمیت خانواده است. یعنی اگر در فیلم‌هایی که درست می‌کنن، در تبلیغات مذهبی، در تمام جا، حتی از گفتن کلمه فمینیسم می‌ترسن و اصلا فمینیسم و یا فعالیت زن‌ها رو نوعی دشمنی با ارزش‌های اسلامی و مذهبی می‌دونن و همه اینها باعث میشه که در واقع هر پیشرفتی، هر حرکت از زنها که باعث بشه زنها از اون جایگاه اولیه و مادر و همسر فداکار بیان بیرون و خودشون رو پیدا کنن، برای حکومت مذهبی خطر محسوب بشه. تمام این قوانین از همین تفکر سرچشمه میگیره و تا وقتی این تفکر حاکم باشه متاسفانه این قوانین همینطور علیه زنها تصریف خواهد شد و جایگاه زنها همینطور مدام در چالش خواهد بود و هی الگوی زن سنتی ارائه میشه در برابر زنی که امروز میخواد مدرن باشه و از اون نقشه کلیشه‌ای بیاد بیرون.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
طرح جمعیت و تعالی خانواده در حالی مطرح شده که دو هفته پیش منشور حقوق شهروندی از سوی دولت حسن روحانی منتشر شد. منشوری که در آن مسائل زنان در کنار خانواده، کودکان و کهنسالان مورد توجه قرار گرفته بود. در آخرین اقدام جمعی از فعالان زن و کنشگران جامعه مدنی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی خواستار به تعویق انداختن زمان تصویب منشور حقوق شهروندی شدند. پیش از این حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا گفته بود که دولت حسن روحانی تا حدی میتواند نگاه که بر مسائل زنان را تغییر دهد.
دولت بخشی از ارکان حاکمیتی در جمهوری اسلامی و میدونه که کجاها رو نمیتونه دست بزنه. برای همین هر چیزی که در اینجا عنوان شده در واقع در ذیل قوانین جاری است و یا به اونها توجه نکرده یا به صورت شعاری به اونها روبرو شده، چون میدونه تغییر اونها اگر بخواد متضمن برابری بیشتر باشه مستلزم این است که سایر ارکان حاکمیتی مثل رهبری، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه هم همراه بشن. ولی خب هم ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی حکومت در واقع مانع این کار هست، هم نحوه توازن قوا در بین قوا و بین قوا با رهبری مانع این هستش که اون تغییرات صورت بگیره.
اما یا فعالان زن داخل ایران از انسجام یک دستی برای مقابله با این اقدامات برخوردارند و می توانند با مقاومت مدنی در برابر آنها قانونگذاران و دولت را به تغییر قوانین و لوایح وادار کنند؟ آزاده دواچی پاسخ می دهد.
دولت آقای روحانی با یک حرکت‌های خوبی در حوزه زنان کار خودش رو شروع کرد. حالا در اینجا ما دو تا مسئله داریم. یک مسئله محافظه‌کاران و گروه‌های تندروی مذهبی هستند که در واقع در زمان دولت آقای احمدی نژاد خیلی قدرت گرفتن و هنوز هم متاسفانه قدرت دارن، و دوم کسایی هستن که در داخل حکومت هستن و با این همه حرکت‌های مخالف هستن و خیلی از زن‌هایی که مثلا آقای روحانی الان انتخابشون کردن و اینا پست‌های مهمی رو گرفتن، من فکر می‌کنم اینها به خاطر اون دید مثبتی که دارن به جنبش زنان و در بخشی از جنبش زنان بودن و میدونن نیازهای زنان رو، میتونن کمک کنن.
حسین قاضیان اما معتقد است که دولت حسن روحانی فرصتی مناسب را در اختیار زنان فعال در ایران قرار داده است.
خب هر فعالیتی که بخواد از درون دستگاه حاکمیتی صورت بگیره باید تغییر در یکی از این قوا، من جمله در دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه، رو یک فرصت فرض بکنه برای اینکه چگونه خواسته های اجتماعی رو که در جامعه مدنی وجود داره، من جمله در حوزه مسائل زنان، تبدیل به دستور کارهای اجرایی بکنه برای اون بخشی از حاکمیت که امکان تاثیرگذاری روی اون وجود داره. در حال حاضر دولت در چنین وضعیتی، یعنی به نظر میسه پذیرایی بیشتری دست کم نسبت به دولت نهم و دهم داره برای قبول تغییرات مثبت در حوزه مربوط به زنان. تغییر خود معاونت مربوط به امور زنان در دولت هم قدم مثبتی است، نشون میده اون گروه‌های از جامعه مدنی که تلاش میکردن در این سالها روی دستور کار سیاسی جامعه تاثیر بذارن موفق شدن و از این طریق به یک معنی تا حدی در دولت حضور دارن.
با همه اینها آزاده دواچی چالش‌های درونی جنبش زنان را بسیار مهم می‌داند.
من فکر می‌کنم جنبش زنان هنوز خیلی چالش داره و در واقع مسئله و معضل اصلیش محافظه‌کارا و افراد سنتی و مذهبی تندرو هستن. ولی من فکر می‌کنم نیروهای مذهبی از زنان که در واقع در خود حکومت هستن میتونن به وسیله برنامه‌های مشترکی که می‌گذارن با فعالان جنبش زنان که در واقع در طول چند ماه گذشته ما نمونه‌های از اون رو هم دیدیم، میتونن تأثیر بذارن و من فکر میکنم میتونن کمک کنن که جنبش زنان در واقع از این رکودی که چند سال گذشته داشته بیرون بیاد و راه بهتری رو در آینده طی کنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.